ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. سفارت روسیه در دمشق هدف حملات موشکی قرار گرفت. و تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا 65 تن اعلام شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه‌ای کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. در خصوص جزئیات طرح برجام که روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مهرداد قاسمفر گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی پیش از آن که انبوه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مجلس ایران در آن اعمال شود، با 161 رأی موافق در روز سه‌شنبه 21 مهر به تصویب مجلس رسید. نمایندگان مجلس ایران با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی جزئیات طرح برجام را تصویب کردند. در مجموع 59 نماینده به اجرای برجام رأی مخالف و 13 نفر رأی ممتنع دادند. خبرگزاری ایرنا میگوید تنش و اعتراض و اصرار گروهی از نمایندگان اصولگرا از اعضای جبهه پایداری موجب شده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحن مجلس را ترک کند. همین خبرگزاری میگوید که مهدی کوچکزاده، یکی از این نمایندگان، با فریاد به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و سپس به سوی خبرنگاران آمده و گفته است که رهبر جمهوری اسلامی موافق برجام نیست. خبرگزاری فارس هم می نویسد آقای کوچکزاده به نقل از محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس، نیز گفته است که شامگاه دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی عضو بیت رهبری تصمیم گرفتند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس مطرح نشود. حمید رسایی، دیگر نماینده مخالف، نیز به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و ظاهرا تلاش کرده است که با فریاد اعتراض خود را به گوش دیگران برساند. به گفته خبرگزاری ایرنا، در همین حال آقای رسایی و نادر قاضی پور نماینده ارومیه با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند و نمایندگان آنها را از هم جدا کردند. بر اساس همین گزارش، شلوغی و ازدحام در جایگاه هیئت رئیسه به حدی رسیده بود که بیش از 50 نماینده با هم صحبت می‌کردند و این در حالی بود که پایین جایگاه هیئت رئیسه نیز ازدحام نمایندگان ادامه داشت. در همین حال علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری به سمت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، 2 عضو تیم مذاکره اتمی، رفته و با فریاد با آنها سخن میگفته است. در پی شلوغی ایجاد شده در برابر جایگاه هیئت رئیسه، وزیر خارجه ایران که ظاهرا از چنین آشفتگی و فضای متشنجی به تنگ آمده بود، از مجلس خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران در مجموع با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی جزئیات طرح برجام را تصویب کردند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید از طرح جزئیات طرح برجام که روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ادامه خبرها، سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف 2 حمله موشکی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از موشک‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. همکنون ایلیا جزائری با ماست. ایلیا، به تو سلام می‌کنم و مایلم که شنوندگان رو در جریان جزئیات این خبر بذاری.
محمد، سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، امروز دو راکت به سمت سفارت روسیه در دمشق شلیک شده. هنوز مشخص نیست کدام یکی از گروه‌های احتمالاً مخالف حکومت سوریه این دو راکت رو شلیک کردن، اما به هر حال هم سفارت روسیه هم یک منبع امنیتی در دولت سوریه تأکید کردن که این دو راکت آسیب جانی در پی نداشتن و فقط تلفات مواد مادی به ساختمان سفارت وارد کردند. شلیک این دو راکت همزمان بود با تجمع شماری از شهروندان سوری در دمشق برای حمایت از روسیه و تشکر از اون به خاطر مداخله نظامیش در سوریه. گفته میشه حدود 300 تن در منطقه المزرعه روبروی سفارت روسیه تجمع کرده بودند که این اتفاق افتاد. آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه این اقدام رو تروریستی توصیف کرده.
اما در ادامه اتفاقاتی که در سوریه داره رخ میده، خبری هم منتشر شده بود در خصوص اینکه سپر دفاع موشکی سوریه تعرضی رو داشته به هواپیماهای ترکی.
این رو محمد ارتش ترکیه اعلام کرده در بیانیه که امروز صادر کرد و گفت که سامانه دفاع موشکی در سوریه متعرض جنگنده های ترکیه شده و ترکیه هم پاسخ لازم رو به این اقدام داده، اما جزئیات بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده. یعنی ترکیه نگفته این پاسخ لازم آیا بمباران این سپر موشکی بوده یا اقدام دیگری انجام شده، اما به هر حال اون چه که اتفاق افتاد میتونه تنش رو بیشتر کنه و شدت ببخشه به تنش میان آنکارا و دمشق.
و در حیث و بیس تنش هایی که در سوریه وجود داره، رهبر النصره هم با بالا گرفتن درگیری ها دستوری رو داده در خصوص اینکه به علوی ها در سوریه حمله بشه.
ابو محمد الجولانی پیامی منتشر کرده در یوتیوب. در این پیام خواسته از گروه های مخالف حکومت اسد بیشترین شمار از اسلحه موشک و خمپاره‌ای که در اختیار دارن رو جمع کنن و اونها رو به سمت مناطق علوی نشین در لازقیه نشانه بگیرن. آقای الجولانی رهبر گروه النصره شاخه القاعده در سوریه است. در این پیام آقای جولانی اشاره کرد به حملات اخیر روسیه به مواضع مخالفان در سوریه و متهم کرده روسیه رو که سنی ها رو در سوریه بدون اینکه فرقی بین اونها قائل بشه بمباران میکنه، منازل سنی ها رو منهدم میکنه و همچنین مناطق سنی نشین رو سعی میکنه با خاک یکسان کنه طبق گفته های آقای الجولانی، و میگه پاسخ این اقدام تنها باید با هدف قرار دادن مناطق اقلیت علوی نشین باشه که اقلیت حاکم هست و بشار اسد از این اقلیت هست، و گفته همونطور که حمایت حزب الله و ایران از نظام اسد به شکست انجامی، در نهایت این دخالت روسیه هم به شکست منجر خواهد شد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در دبی، سپاسگزارم که همراه ما بودی و مروری داشتی بر خبرهایی که در حول و حوش مسائل سوریه و بحران داخلی در این کشور میگذره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیداری که با رئیس و کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای نظارت بر این سازمان داشته، در سخنرانی مبسوطی که کرده به آنچه که جنگ نرم خوانده پرداخته و گفته مردم و باورهای اونها و تغییر باطن جمهوری اسلامی از اهداف این جنگ به گفته او نرم هستند. آقای خامنه ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواسته تا آنچه در توان دارند برای مقابله با آن چیزی که آقای خامنه ای جنگ نرم نامیده به کار گیرند، و افزوده این کار باید با تحلیل عمیق و مبنایی و با به گفته او پرهیز از تظاهر و دروش نمایی به صورت هنرمندانه انجام بگیره تا مخاطبان اغنا بشن. الهی روان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه ای جنگ نرم گسترده با جمهوری اسلامی را در جهت و با هدف تغییر باورهای مردم خواند و نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این به گفته او کارزاری جدی نقشی منحصر به فرد دانست. رهبر جمهوری اسلامی افراد صاحب نظر و دلسوز را به بررسی دقیق ابعاد جنگ نرمی که پی در پی از آن یاد می‌کرد فراخواند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا:
فرماشت آقای خامنه ای چیز جدید و تازه‌ای در حوزه مبارزات انقلابی و نگاه انقلابی ایشون به دشمن نداشت. جنبندی و قرائت به روزی از مواضع ایشان در طول سالهای گذشته بود و هست، دال بر این که شیوه های مبارزه داره تغییر میکنه یا تغییر کرده و شیوه های مقابله نوین با دشمن رو ایشون یادآوری کردن.
آیت الله خامنه ای تاکید کرد که جنگ نرم مثل جنگ سخت آشکار و ملموس نیست و حتی برخی اوقات طرف ضربه میزند اما جامعه هدف متوجه ضربه نمی شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
اظهارات آقای خامنه ای در مورد جنگ نرم ناتو فرهنگی حدود 20 سال هست که توسط ایشون مطرح میشه، اما این روایت جدیدی که ایشون ارائه میده استراتژی سیاسی تبلیغاتی جدید آقای خامنه ای از بعد از تصویب برجام. هدف از این استراتژی اولین هست که در نبود تهدید تحریم و تهدید جنگ که به دلیل توافق هسته‌ای سایه‌اش از ایران دور شده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هم بهانه، هم دلیل و هم انگیزه لازم برای برخورد با مردم یا سرکوب رسانه‌ها یا شبکه‌های مجازی و اینترنت رو داشته باشند. و دوم هدف زیربنایی دیگر این هست که دولت آقای روحانی مخصوصاً در آستانه انتخابات نتونه از میوه توافق هسته‌ای استفاده حداکثری بکنه و مجلس و خبرگان رو به دست بگیره.
آیت الله خامنه ای گفت در جنگ نرم برای آنهایی که دشمن می‌خواند بقای جمهوری اسلامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، بلکه برایشان این مهم است که ایران تامین کننده اهداف آمریکا، شبکه قدرت جهانی و به گفته او صهیونیسم باشد. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
مهمترین بخش از سخنرانی آقای خامنه‌ای به نظرم اینجاست که برای اولین بار میگه جهان غرب حتی میتواند بپذیرد یک معمم در رأس جمهوری اسلامی بمونه. این بخش از حرفای آقای خامنه‌ای دو اشاره به دو رویداد ماهای اخیر ایرانه. اول اینکه ابراز نگرانی تلویحی اما جدی داره از انتخابات مجلس خبرگان و نتایج اون، چون آقای خامنه‌ای تصویری که میسازه این هست که میخوان شاکله رهبریت جمهوری اسلامی و نگاه کلان جمهوری اسلامی را عوض بکنن. و دوم هم آقای خامنه ای به تصریح میگه که جهان غرب تصمیم داره شعارها و معارف انقلابی رو تغییر بده. این بحث روز ماست. دولت و آقای روحانی و آقای هاشمی بارها مطرح کردن که ضرورتی نداره شعار مرگ بر آمریکا گفته بشه یا یک سری شعارها تکرار بشه. بنابراین این بخش از حرفای آقای خامنه ای دوباره اشاره صریحی است به اتفاقاتی که در ماهای اخیر شاهدش بودیم و بیانگر یک شکاف جدی در سطوح بالای قدرت در مورد نحوه ادامه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است.
رهبر جمهوری اسلامی به نکات بسیار دیگر نیز پرداخت، از جمله رسانه‌هایی که او آنها را نوپدید می‌نامید که اشاره است از جمله به شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای. او کار صدا و سیما را بسیار مهم در میانه به گفته او نبردی عجیب و عظیم در پهنه جنگ نرم دانست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر در آلمان.
آن بخش از اظهارات آقای خامنه‌ای که در مورد رسانه‌های نوپدید مطرح میشه هم باز بیانگر سردرگمی و اختلاف در سطوح بالای حاکمیت هست که ما نشانه‌هاش رو بر سر برخورد با شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ در ایران شاهد بودیم. در واقع این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های مجازی از وایبر و تلگرام و لاین گرفته تا فیسبوک و توییتر و اینستاگرام موزل جدید جمهوری اسلامی است، نه فقط برای کنترل اینترنت، بلکه در مورد سیاست‌گذاری و تعریف نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با نسل جدید و نوگرای ایران که دیگه چندان تحت تأثیر تبلیغات حکومتی نیست.
آیت الله خامنه ای گفت که یکی از اهداف جنگ نرم تغییر باورهای مردم است و معتقد بود که با این تغییر جنگ نرم کنندگان میخواهند این را تلقی کنند که لزومی به انقلاب اسلامی نبوده و میافزاید که میخواهند به جوانان امروزی القا کنند که وضع امروز کشور مایه شرمساری است. رادیو فردا در مورد تاثیر آنچه رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌های نوپدید مینامد و همچنین جنگ نرم دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
در آنچه که به رسانه‌ها مربوط میشه، اگر در ایران آزادی کامل رسانه‌ای وجود داشت، این مشکلات با رسانه‌ها هم پیش نمی‌آمد که اسمش جنگ نرم گذاشته بشه، چه در سطح شبکه‌های اجتماعی که اونها اسمش رو شبکه‌های نامرئی می‌ذارن. در آنچه که مربوط به جامعه میشه، اما به نظر من مشکل اساسی 30 چند سال گذشته ایران این بوده که اینها در پی مهندسی کردن یک جامعه هستن که ایده‌آل‌های اون‌ها رو نمایندگی می‌کنه، حافظ ارزش‌ها و دنیای فکری و فرهنگی اون‌هاست و جامعه ایران هم داره زندگی خودش رو می‌کنه. این شکاف رو اون‌ها به جای اینکه مربوط بکنن به شاید مقاومت مردم، به اینکه مردم با این ارزش‌ها میانه خوش ندارن، مربوط می‌کنن به دخالت کسان دیگر و این شکافی که بین تصورات اونها و جامعه واقعی وجود داره رو اسمش رو تأثیر جنگ نرم می‌ذارن، در حالی که این تأثیر مخرب سیاست‌هایی که از بالا سعی می‌کنه که یه جامعه را مهندسی بکنه بدون اینکه حق حیات و حق اظهار نظر و آزادی انتخاب به افراد جامعه داده باشه.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرارگاه مقدم و فعال مقابله با جنگ نرم است و کارکنان این رسانه را سرداران و سربازان این جنگ نرم خواند.
الهی روانشاد گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
سرخط خبرها رو 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.